هفته عصر جمعه 8 شهریور ماه 1398. این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو، در مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه اینها خبرها رو بشنویم از همکارم کامبیز قفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه زمان کنونی را برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران نامناسب خواند. فرانسه در روزهای اخیر تلاش برای میانجیگری در جهت کاهش تنش میان ایران و آمریکا را افزایش داده است. امانوئل مکرون در حاشیه نشست سران گروه 7 که هفته گذشته در بیاریتس فرانسه برگزار شد، پیشنهاد کرد که رؤسای جمهوری آمریکا و ایران با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. به گزارش صفحه رسمی توییتر نخست وزیر اسرائیل، او در گفتگوی تلفنی با مکرون گفت این دقیقاً بدترین زمان برای مذاکره با رژیم ایران است، چرا که به گفته او جمهوری اسلامی خشونت خود را در منطقه تشدید کرده است. نتانیاهو همچنین گفت اسرائیل از دستیابی به سلاح مرگبار توسط دشمنانی که خواهان نابودی این کشور هستند جلوگیری خواهد کرد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه هنوز درباره این اظهارات آقای نتانیاهو اظهار نظر نکرده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اتحادیه اروپا همچنان برای حفظ برجام با ایران همکاری خواهد کرد، اما در عین حال از هر گونه پیشرفتی فراتر از برجام نیز استقبال میکند. خانم موگرینی در حاشیه نشستی با وزرای خارجه سه کشور اروپایی طرف برجام میگوید که اتحادیه اروپا به شدت از هر گونه اقدامی برای کاهش تنش‌ها استقبال میکند.
We exchanged face to face four of us analysis of what happened in these last days.
چهار نفر ما به شکل حضوری در مورد اتفاقاتی که چند روز گذشته افتاده صحبت کردیم. همگی موافق بودیم که در رابطه با حفظ برجام و اجرای کامل اون همکاری‌ها رو ادامه دهیم. خواست همه ما اینه که از طریق دیپلماسی بتونیم رویکردی کلی‌تر برای کاهش تنش‌ها پیدا کنیم و از هر گونه راهکاری برای کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری‌ها کاملا حمایت میکنیم.
Strong commitment from the European Union side and the member states to support any initiative.
با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته، توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در موقعیتی متزلزل قرار گرفت و بعد از یک سال ایران به این دلیل که از منافع برجام بهره‌مند نمی‌شود، اعلام کرد که در سه مرحله تعهدات خود را کاهش خواهد داد. این اقدام با انتقاد کشورهای اروپایی مواجه شد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت میگوید هنوز در مورد سهمیه بندی بنزین تصمیمی قطعی گرفته نشده است. آقای زنگنه شب گذشته در سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت که بدون سهمیه بندی کسی کارت سوخت را جدی نخواهد گرفت و سهمیه بندی بنزین نیز منجر به دونرخی شدن آن خواهد شد.
اما موضوع سهمیه بندی یک ایده وجود داره، اما هنوز تصمیمش به ما ابلاغ نشده و تصمیمش حتی اتخاذ نشده که سهمیه بندی بشه و دو نرخی بشه. اگر هم بشه یعنی دو نرخی، یعنی یه مقداری مثل قبل مردم میدن با همین نرخ فعلی یا کمی بالاتر و بقیه‌اش هم با یه نرخ بالاتری داده میشه کسانی که بیشتر میخوان استفاده کنن. اما هنوز این تصمیمش گرفته نشده و به تبعش هم به ما ابلاغ نشده که اجرا بکنه.
مجلس شورای اسلامی در سال جاری دولت را مکلف به صدور کارت سوخت کرد. وزیر نفت میگوید تا کنون مجموعاً 40 میلیون کارت سوخت صادر شده است. با این همه خبرگزاری ها میگویند از کارت سوخت استقبالی نشده است. دولت مایل است بنزین را تک نرخی نگه دارد. با این همه سهمیه بندی کردن بنزین منجر به دو نرخی شدن و ایجاد بازار سیاه خواهد شد. وزیر نفت سهمیه بندی از طریق کارت بانکی به جای کارت سوخت را راه حل بهتری میداند. و مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید تانکر آدریان دریا راهی آبهای لبنان شده است. آقای چاوشوغلو که برای سفری رسمی در اسلو به سر میبرد میگوید این نفتکش عازم بندر اسکندرون در ترکیه نیست و به سمت آبهای لبنان در حرکت است. صبح جمعه اعلام شده بود که این ابر نفتکش عازم اسکندرون در 200 کیلومتری پالایشگاه بانیاس در سوریه است. با این همه خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر دارایی لبنان میگوید که لبنان هیچ اطلاعی در خصوص عزیمت این تانکر به سوی لبنان دریافت نکرده است. آدریان دریا حامل 2 میلیون بشکه نفت خام ایران است که برای 5 هفته در توقیف دولت جبل الطارق بود. دولت جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا این تانکر را به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه از طریق ارسال نفت به این کشور توقیف کرده بود. ایالات متحده آمریکا در مورد پیامدهای خدمات دهی به این ابرنفتکش ایرانی به کشورها هشدار داده است.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز غفوری که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید بخش مفصل تر اون رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مطالعه کنید. اما ببینیم سردبیر این مجله شامگاهی هانا کاویانی برای شما چه تدارک دیده. تلاش دیگر برای به فضا فرستادن ماهواره ایرانی. ناظران میگویند موفق نبوده است. محمد علی نجفی به زندان برگشت. آزادیش غیر قانونی بود یا بازداشت دوبارش؟ یک حقوقدان پاسخ خواهد داد. نگاهی هم می‌کنیم به کتاب رئیس پیشین صدا و سیما. خودستایی یا افشاگری؟ و حاشیه‌های فوتبال بر متن آن پیشی گرفته است. سنگ‌پرانی به وزیر ورزش.
فیفا رو مجاب کنه که ما میخواییم زنان رو راه بدیم ولی کشورمون از لحاظ فرهنگی این آمادگی رو نداره.
همراه ما بمانید تا بیشتر از اینها با خبر شوید. چندی است که آزمایش‌های موشکی ایران برای قرار دادن ماهواره در مدار با چالش مواجه شده. برخی از این تلاش‌های ناموفق توسط تهران تایید شده و شکست در برخی موارد هم با سکوت مقامات روبرو بوده. در تازه‌ترین مورد روز پنجشنبه ابتدا رسانه آمریکایی NPR خبر از یک شکست دیگر در این زمینه داد که جزئیات اون رو از هانا کاویانی می‌شنویم.
تصویری که روز پنجشنبه ابتدا توسط NPR منتشر شد تا حدی گویای اتفاق بود. تصویری که توسط ماهواره‌ای از فضا ثبت شده بود، سکوی دایره‌ای آبی رنگی را نشان می‌داد که در مرکز آن دودی غلیظ دیده می‌شد و در گوشه‌های سکو آثاری سیاه رنگ به جا مانده بود. دیو شمرلر محققی است که در بررسی‌اش متوجه این تغییر در سکو شده بود. او که تحلیلگر ارشد در مرکز جیمز مارتین در واشنگتن است، شامگاه پنجشنبه درباره روند بررسی این تصاویر به رادیو فردا این گونه گفت.
ایرانی‌ها معمولاً روز مشخصی رو برای پرتاب ماهواره اعلام نمی‌کنند. حوالی ماه ژوئن بود که ما متوجه شدیم اونا شروع کردن به تعمیر سکوی پرتابی که حالا می‌بینیم دود ازش بلند شده. اوایل امسال در اون منطقه سیل رخ داده بود و کل این سکو با گل پوشیده شده بود. بعد یکی از همکاران من متوجه شد که در رسانه‌های ایران صحبت از یک پرتاب در آینده نزدیک شده. اینطور شد که ما حدود 2 ماه بود که این محل رو رصد می کردیم. هفته گذشته در تصاویر ماهواره‌ای متوجه شدیم که فعالیت‌هایی در هر دو سکوی پرتاب دیده میشه. در نتیجه احتمالاً ما شاهد 2 تلاش هستیم، یکی این پرتاب و دیگری در سکوی پرتاب بزرگتری که در مرکز فضای امام خمینی وجود داره. امروز که من تصاویر دیدم، متوجه شدم که در جایی مشکل پیش اومده و دود غلیظی در میانه سکوی پرتاب قابل مشاهده بود.
آنطور که آقای شمرلر به رادیو فردا میگوید، این رخداد در پایگاه فضایی امام خمینی در جنوب سمنان در حوالی ظهر پنجشنبه به وقت ایران ثبت شده است. مشخص نیست رخداد مرتبط با استفاده از کدام موشک ماهواره برای ایران بوده، اما سکویی که تحت نظر بوده عموماً برای پرتاب موشک سفیر مورد استفاده قرار می گرفته است. در هفته‌های اخیر در رسانه ایران صحبت از تلاش برای قرار دادن ماهواره ناهید در مدار نیز مطرح شده بود. اما آنطور که دیو شمرلر به ما می گوید، این موشک در همان مراحل ابتدایی پرتاب دچار مشکل شده است.
پرتاب‌های پیشین ایران بیشتر در حالت پرواز با شکست مواجه شد و نتونست مثلا ماهواره رو در مدار قرار بده. اما این بار می‌بینیم که این اتفاق در مرکز سکور روی داده. در نتیجه مشکلی در مرحله اولیه پرتاب باید روی داده باشه.
این سومین بار در سال اخیر است که تلاش ایران برای پرتاب موشک ماهواره بر با مشکل مواجه می شود. البته هنوز با قطعیت نمی توان گفت که در چه مرحله ای تلاش برای پرتاب با مشکل مواجه شده است. یک تحلیلگر دیگر حوزه خلص راه در این باره معتقد است که آنچه آقای شمردر و همکارانش از تصاویر ماهواره ای ثبت کردند احتمالاً نشان دهنده آن است که اتفاقی در زمان آماده سازی سکوی پرتاب رخ داده است. مایکل المن مدیر برنامه خلص راه و سیاست هسته‌ای در انستیتوی بین المللی برای مطالعات راهبردی در این باره به رادیو فردا میگوید در تصاویری که منتشر شده این طور به نظر میآید که کشنده بر پاگر پرتابگر یا تل که موشک سفیر را به سکوی پرتاب باید منتقل بکند همچنان در سکو باقی است که به نظر آقای المن این نشان دهنده آن است که آماده سازی برای پرتاب خاتمه نیافته بود. در روند پرتاب یک موشک به طور معمول پیش از آغاز پرتاب موشک کشنده برپاگر آن باید از سکو خارج شود. اما در ایران واکنش به این رخداد تنها از سوی محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده است. آقای جهرومی در توییتر در پاسخ به سوالاتی درباره ماهواره ناهید یک نوشته است که مشکلی برای ماهواره پیش نیامده و در آزمایشگاه مستقر است و خبرنگاران می توانند از آن بازدید کنند. البته آقای جهرومی اشاره‌ای به تصاویر منتشر شده از دود و احتمال انفجار بر روی سکوی پرتاب نکرده است. این تحولات در حالی گزارش شده که چندی پیش در آمریکا گزارش‌های حاکی از آن بود که کاخ سفید در تلاش برای مقابله با برنامه موشکی جمهوری اسلامی است. در بهمن ماه سال گذشته روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های فعلی و پیشین آمریکایی نوشته بود که این تلاش واشنگتن که از دوران ریاست جمهوری جورج بوش آغاز شده در دوران باراک اوباما ادامه داشته و در دولت کنونی آمریکا با شدت بیشتری پی گرفته شده از جمله با هدف ارسال یا ارائه قطعات و ادوات قلابی به شبکه‌های مرتبط با برنامه هوافضایی ایران ادامه می‌یابد. اگرچه که در زمینه آنچه روز پنج شنبه رخ داده حال در مرحله پیش از پرتاب یا در مقطع اولیه پرتاب دیو شمرلر در واشنگتن به ما میگوید از تصاویری که به دست آورده نمیتوان با قطعیت گفت که چه چیز موجب این شکست شده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. اما خبرگزاری‌ها در ایران خبر دادند که محمد علی نجفی شهردار سابق تهران به زندان بازگشته. او تنها دو روز پیش پس از اعتراف به قتل همسرش میترا استاد، محکوم شدنش به اعدام و گذشت خانواده میترا استاد از زندان اوین آزاد شده بود. شادی صدر حقوقدان ساکن بریتانیا همراه مجله شامگاهی ماست. خانم صدر خوش اومدید به مجله شامگاهی. هم آزادی محمد علی نجفی همه رو شوکه کرد و حالا هم بازگشت او به زندان شوکه کننده است. از نظر حقوقی چرا آزاد شد، چرا به زندان برگشت؟
خیلی ممنون. ببینید، همونطور که برای همه از ابتدای این پرونده تا امروز تقریبا آشکار شده، روند رسیدگی به این پرونده اساسا یک روند کاملا سیاسی بوده و بیشتر از اینکه عوامل حقوقی درش دخیل باشن، عوامل سیاسی و بیرونی درش دخیل بودن. در این مورد خاص سوال شما، با توجه به اینکه در واقع بحث قصاص محمد علی نجفی منتفیه به دلیل گذشت اولیای دم از اینکه اصولا به دلیل مخالفتشون با مجازات اعدام نمیخواستن که هیچ کسی اعدام بشه، قانون مجازات اسلامی حد اکثر 3 تا 10 سال مجازات، اون هم در صورتی که قاضی تشخیص بده، برای چنین موارد قتلی رو تعیین میکنه. بحث آزاد شدن یک متهم و صدور وثیقه، یعنی تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، همواره با این اصل گره خورده که باید متناسب باشه با مجازاتی که قرار فرض بشه. به عنوان مثال اگه قرار کسی به 7 سال ابد یا اعدام محکوم بشه، معمولا این فرد با وثیقه آزاد نمیشه، برای اینکه احتمال فرارش خیلی زیاده. اما اگه کسی قرار باشه که به چند سال زندان محکوم بشه، طبیعتا تا زمانی که حکم زندانش قطعی نشده و تمامی مراحل قضایی طی نشده قاعدتا میتونه با وثیقه آزاد بشه. اینکه قوانین ایران در این زمینه بسیار ناعادلانه هستند و خشم عمومی جامعه رو آزادی محمد علی نجفی برانگیخت، این اصل رو که بر اساس قانون قاضی میتونسته تصمیم بگیره که نجفی رو آزاد کنه در واقع مخدوش نمی کنه.
خانم صدر، اما وجه عمومی جرم چی میشه؟ همون 3 سال تا 10 سالی که شما گفتید، اون در واقع از کی قابلیت اجرایی داره و آیا اون در واقع مستلزم این نبود که آقای نجفی در زندان باقی بمونه؟
ببینید، اون تنها زمانی قابل اجرا هست که قاضی اول قبل از هر چیزی تصمیم بگیره که به دلیل مصلحت عمومی جامعه باید بین 3 تا 10 سال به متهمی که به قتل کسی اعتراف کرده و محکوم شده مجازات بده. این بچه اول، یعنی قاضی مجبور نیست این کار بکنه. بچه دوم اینه که مجازات 3 تا 10 سال از نظر قوانین جزایی جمهوری اسلامی که تعداد بسیاری از جرایم مجازات اعدام یا حبس ابد یا حتی 5 سال داره، مجازات سنگینی نیست. بنابراین متهمی که هنوز به حکم قطعی محکوم نشده میتونه آزاد بشه. اما همونطور که گفتم، دلیل اینکه امروز ما دوباره میبینیم که به زندان بازگردونده شده و حکم بازداشت مجدد براش صادر شده، نشون میده همونطور که تو گفته های مقامات قضایی هم هست، اینه که در اثر فشار افکار عمومی این اتفاق افتاده، یعنی همون دلایل سیاسی که راجبش صحبت کردم. وگرنه از نظر حقوقی توجیهی وجود نداره زمانی که بازپرس پرونده به این نتیجه رسیده که متهمی که نهایتا ممکنه به 3 تا 10 سال زندان محکوم بشه بمونه در زندان تا وقتی که این پرونده مرحله قضاییش رو طی کنه و قطعی بشه، میتونه با وثیقه همین چنین متهمی آزاد بشه. اما وقتی که چنین متهمی یک شخص خاصی هست که قتلی که انجام داده وجدان عمومی رو جریحه دار کرده و افکار عمومی خشمگین هستن، طبیعتا دستگاه قضایی دستش رو گم کرده و مجبور شده یک بهانه کاملا غیر حقوقی بتراشه و این فرد رو به زندان برگرده.
سپاسگزارم از شادی صدر، حقوقدان ساکن بریتانیا.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برام خیلی کمک
نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
و سبا کردافشاری از معترضان به حجاب اجباری با حکم 24 سال زندان روبرو شده که 15 سال آن قابل اجراست، حکمی که وزارت خارجه آمریکا به آن اعتراض کرده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مورگان اورتاگاز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه صدور حکم 24 سال زندان برای سبا کردافشاری از معترضان به حجاب اجباری را محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این حکم را ناعادلانه خوانده است و از حکومت ایران خواسته که به حقوق جهانی مردم خود برای داشتن آزادی بیان احترام بگذارد. سبا کردافشاری شنبه 11 خرداد ماه در منزل پدرش بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. به نوشته سایت سازمان حقوق بشر ایران، او پس از 11 روز بازجویی و فشار برای اعتراف تلویزیونی، سه‌شنبه 21 خرداد به زندان قرچک که ورامین منتقل شد. سبا کردافشاری به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 15 سال، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 7.5 سال و به اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام به 1.5 سال زندان محکوم شده است. بنابر گزارش ها، در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر، 15 سال از این 24 سال حکم اجرا خواهد شد. مسیح علی نژاد، بنیانگذار کمپین چهارشنبه های سفید در اعتراض به حجاب اجباری، در گفتگویی با رادیو فردا درباره این حکم گفت:
حکمی که برای سبا کردافشاری صادر شده نشان از متزلزل بودن و بی ثبات بودن یک حکومته که از یک دختر 20 ساله چنان وحشتی کرده که حکم صادره برای این دختر 20 ساله از سن او بیشتره، 24 سال. در هیچ جای دنیا شما نمیبینید، در هیچ جای دنیا، که اگر یک شهروندی در قتل یا قاچاق مواد مخدر نقش داشته باشه، در یک جنایت علیه دیگران نقش داشته باشه، چنین احکامی براشون صادر میشه.
با بازش سبا کردافشاری در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب‌های زیادی داشت. بیشتر کاربران به سن کم سبا اشاره می‌کنند و می‌گویند با وجود آنکه نفی نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی‌های فردی اجتماعی داستان تازه‌ای نیست و در چند ماه اخیر نیز فشارها و سرکوب‌ها شدت بیشتری پیدا کرده، اما باز هم از صدور چنین حکمی برای یک دختر 20 ساله حیرت زده شدند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. محمد سرافراز رئیس پیشین سازمان صدا و سیما میگوید پس از 18 ماه ریاست مجبور به کنارگیری از پست خود شده است. او در کتابی با عنوان روایت یک استعفا، روایت خودش از این سازمان و مناسبات حاکم بر آن را منتشر کرده. در گفتگو با رضا شکراللهی از کلیات این کتاب پرسیدم.
که آقای سرافراز در این کتاب شاید بشه گفت که نکته خیلی جدیدی رو مطرح نمی‌کنه، چون بخش عمده ای از مطالب این کتاب رو قبلا در قالب مصاحبه با روزنامه شرق و دقیق در برنامه اینترنتی گفتگوی اینترنتی مطرح کرده بود که بیشتر حول محور اون مزایده کلان با گذاری آگهی‌های صدا و سیما میچرخید و در اونجا مطرح کرده بود که نیروهای امنیتی که وصل به دفتر رهبری هستند مانع برگزاری این مناقصه شدند و فشار ایجاد کردند و نهایتاً منجر به استعفای اجباری ایشون شد.
اما رضا، اینطوری که به نظر میرسه سرافراز در این کتاب تلاش کرده که خودش رو نشون بده به عنوان فردی که بسیار نزدیک بوده به رهبر جمهوری اسلامی و ارتباط خیلی خوبی داشته، طوری که حتی به ملاقات تک به تک با آیت الله علی خامنه ای میرفته، اما چطور شده که چنین فردی حالا اومده افشاگری هایی رو اتفاقا علیه بیت همون آیت الله خامنه ای داره مطرح میکنه؟
آقای سرافراز جزو مدیران نظامی هست که خودشون رو نور چشمی رهبر میدونن و خب در روندی که ایشون در 24 سال حضورش در صدا و سیما طی کرد این رو میشه به وضوح دید، اختیار عمل فراوانی که داشت و ملاقات‌های پی در پی و باقی ماجراها. اما یک سنتی هست در بین مدیران نظام جمهوری اسلامی که معمولاً بعد از استعفا یا برکناری هر کدوم معمولاً سکوت میکنند. دلیل سکوت هم به نظر میاد این باشه که میخوان از چرخه قدرت خارج نشند. استثناءاتی به وجود میاد، از جمله در مورد تازه‌ترین موردش آقای سرافراز که در این مورد بعد از استعفا سکوت نکرد و بلافاصله شروع کرد به افشاگری درباره پشت پرده استعفای خودش. و اونطوری که الان در این کتاب همه این روایت رو یک جا متمرکز ارائه کرده، میشه فهمید که درگیری اصلی اون نه با خود رهبر که با مجموعه امنیتی به که پشت پرده این مجموعه همگویا فرزند علی خامنه ای است، اصطلاحا آقا مشتبه بهش میگن، که با این مجموعه دچار مشکل میشه و راه به جایی نمیبره، تلاش میکنه که مشکل رو از طریق خود رهبری حل بکنه، اما زورش اصطلاحا نمیرسه و از نور چشمی رهبری میرسه به مرحله ای که حتی آقای خامنه ای جوابی برای استعفای ایشون هم نمیده و قضیه رو به سکوت برگزار میکنه.
اما رضا، بخشی از این کتاب هستش که خیلی مورد توجه گسترده مخاطبان قرار گرفته و اون ماجرای قطع برنامه 90 به اجرای
بله، این بخش از روایت آقای سرافراز به این دلیل جذابیت داشت که با خب مخاطب گسترده‌ای داشت، برنامه 90 آقای فردوسی پور، و خیلی ماجراها شد تا به تعطیلی انجامید. اما من میخوام بگم که خب اینجا در برای اولین بار ایشون میگه که چند سال قبل، در واقع چند سال که خیلی کم، 2-3 سال قبل از اون دفتر رهبری خواستار تعطیلی این برنامه و اخراج آقای فردوسی پور شده بود
بعد از مصاحبه با ظریف
که خود آقای سرافراز اجازه پخش، اینجا در این کتاب میگه من خودم اجازه پخش این مصاحبه رو ندادم. اما این بخش جذاب، در واقع ما میتونیم بگیم عامه پسند ماجراست. بخش اصلی که میشه در این کتاب یک خط روایی رو پیدا کرد، اون نقش نیروهای امنیتی در ساختار قدرت در صدا و سیماست. اون روایت رو میشه از دل این کتاب 270 صفحه‌ای در آورد که نشون میده در مراحل مختلف چطور نیروهای امنیتی که یا در حراست صدا و سیما مشغول به کار هستن یا در معاونت سیاسی و در ساختارهای دیگه، کمان که اشاره میکنه که نیروهای امنیتی در اجزای مختلف سازمان به عنوان مأمور و به عنوان همکار حضور دارن، نشون میده که چطور اونها سازمان رو در این زمینه اداره میکنن. و حتی وقتی که ایشون هرچند میاد نقش یک مصلح اقتصادی رو به مصلح فساد رو به خودش بگیره که با فساد در دوره 18 ماهه ریاستش برخورد بکنه، نهایتا همین نیروهای امنیتی هستن که جلوی یکی از این برخوردها رو میگیرن و منجر به استعفای ایشون از صدا و سیما میشه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در آغاز هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با تساوی 1-1 مقابل فولاد خوزستان متوقف شد. اما حواشی این مسابقه از اصل مسابقه پیشی گرفته. از مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک، از جزئیات این حاشیه ها پرسیدم.
اتفاقات دیروز، اونم تازه تو هفته دوم لیگ برتر، فوق‌العاده عجیبه، چون فدراسیون فوتبال فصل جدید رو با تأخیر طولانی شروع کرد، مبنی بر این که ما تا تمام استانداردها رعایت نشه لیگو شروع نمی‌کنیم. 3 تا شرط اصلی گذاشتن: گیت‌های ورودی، بلیت فروشی الکترونیکی و دوربین‌های مداربسته، که خب می‌دونیم هیچ کدوم از اینا لحاظ نشده، همچنان بلیت کاغذیه، بعضی وقتا حتی بلیت کاغذی هم فراهم نیست و درا رو باز می‌کنن تماشاگرها رایگان وارد بشن، صندلی‌ها شماره‌گذاری نشده، گیت‌ها از کار افتاده و دوربین مداربسته هم که اصلا یک شوخیه برای اغلب استانها که حتی یک دوربین استاندارد ندارن برای پخش تلویزیونی بازی. چطور میتونن مثلا برای راهروها و تونل‌های ورزشگاه دوربین‌های الکترونیک و مجهز و مداربسته رو نصب کنن، که این اصلا میسر نیست، از لحاظ مالی هم چنین شرایطی فراهم نیست.
اما مهدی، نکته‌ای که وجود داره، الان تو داری اشاره می‌کنی به شرایط ورود تماشاگرها به استادیوم، و می‌دونیم که 17 یا 18 مهر اگر اشتباه نکنم قرار هستش که اولین بازی ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی در تهران برگزار بشه و ایران باید زنان رو در استادیوم آزادی داشته باشه. با توجه به این شرایطی که هنوز اینها نتونستن این امکانات رو فراهم بکنن، داستان ایران و فیفا و حضور زنان به کجا خواهد انجامید؟
تمام تلاش فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش این بوده که با در واقع مسائلی از قبیل تهدید، ارعاب و حتی بازداشت که دیدیم برای دختران هوادار فوتبال اتفاق افتاد و در زندان قرچک بودن اونا چند روزی، مسئله رو بخواد در واقع جلوش بیسته. از جمله همین اتفاقاتی که تو ورزشگاه میفته، دیدیم تهدیدها اثرگذار نبود و ما هوادارهای ورزش از همین حالا شروع کردن شعار علیه وزیر ورزش، سنگ پراکنی. در خصوص ورود دختران به ورزشگاه هم مسئله همینه، یعنی اونا تمام تلاشش اینه که دخترها جلوی ورزشگاه تجمع نکنن و فیلم نگیرن که فیفا رو حساس کنه. و این موضوعی بود که تو خود بازداشتگاه هم به اونها عنوان شده بود که شما دشمن نظامی، دارید مسئله سازی میکنید، شما از جای خط میگیرید. فیلم ازشون گرفتن و به طرز عجیبی ما بینیم که از سوی خانواده فوتبال هم هیچ اعتراض یا انتقادی نسبت به این ماجرا صورت نگرفته و خود فدراسیون هم همه چی رو محول کرده به اون بازی ایران و کامبوج که ما 2000 تا 5000 زن رو به ورزشگاه راه خواهیم داد، حالا با چه کیفیتی جزئیاتش اعلام نشده.
و فکر میکنی که آیا با این شرایطی که در حال حاضر استادیوم آزادی و البته تماشاگران فوتبال ایران دارن، واقعا 2000 تا 5000 زن میتونن به این ورزشگاه وارد بشن؟
اتفاقا این چیزیه که فدراسیون فوتبال هم دوست داره انگشت به این نقطه بذاره، که یعنی فیفا رو مجاب کنه که ما میخوایم زنان رو راه بدیم ولی کشورمون از لحاظ فرهنگی این آمادگی رو نداره، آسیب میبینن، ممکنه خطرناک اتفاقاتی براشون بیفته. از این طریق تو مذاکرات پنهان سعی میکنن رضایت فیفا رو جلب کنن.
در صورتی که به نظر میرسه اگر درهای الکترونیکی درست بشه و بلیت فروشی با نظم صورت بگیره، حضور زنان ایرادی نخواهد داشت.
همینطوره، در واقع اون چیزیه که بارها حتی دیدیم هوادارهای فوتبال تماشاگرای مرد بارها بارها در شبکه‌های اجتماعی در مصاحبه‌هایی که مقابل استادیوم انجام می‌دادن گفتن ما دوست داریم با خانواده‌هام بیام، من با همسرم بیام، با دخترم بیام، با خواهرم بیام. یعنی خانوادگی فوتبال رو دوست دارن، ولی در عمل این اتفاق رخ نداده.
با پایان سخنان مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک بریم که با پایان مجله شامگاهی امروز جمعه هشتم شهریور ماه رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کرمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم، اما همچنان همراه ما بمونید با مجله هفتگی کارنامه، کاری از همکارم روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به سخنان ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، درباره اعتراضهای کارگری در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. آمار مربوط به اطلاعات بنگاه‌های مشکل‌دار در ایران حاکی است که 130400 کارگر در حدود 1200 بنگاه تولیدی حقوق موقت دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، بنگاه‌های اقتصادی استان تهران با حقوق موقت 17271 کارگر در رتبه نخست قرار دارند. شماری از کارگران پیمانکاری فاز 12 پارس جنوبی از پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود پس از رفتن پیمانکار خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا آنها گفتند هنوز ایدین سالهای 96 و 97 خود را دریافت نکردند. به گفته این کارگران در اسفند 97 که رئیس جمهور یعنی حسن روحانی به کنگان رفت، به کارگران وعده داده شد که مطالبات مزدیشان تا فروردین 98 پرداخت می شود. اما تا کنون خبری از پرداخت موقت نیست. به گفته این کارگران با عوض شدن پیمانکاران در پالایشگاه‌های پارس جنوبی در موارد بسیاری مطالبات کارگران نادیده گرفته می شود. ده‌ها کارگر شهرداری سیسخت، مرکز شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بوی رحمت در اعتصاب چند روزه خود که در اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها دستمزدشان انجام شد، از جمع‌آوری زباله‌ها در این شهرستان خودداری کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شهرداری سیسخت نیمی از دستمزد اسفند و عیدی سال 97 و دستمزد 5 ماه سال جاری کارگران را پرداخت نکرده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد پرداخت نشدن دستمزد کارگران شهرداری‌های مختلف ایران و اعتراض و اعتصاب آنان انتشار یافته است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد حدود 250 کارگر کارخانه قند فسا که 4 ماه دستمزد و 6 ماه حق بیمه ایشان پرداخت نشده است، تجمع کردند. این تجمع در شرایطی انجام شد که به رغم وعده‌های مسئولان شهرستان فسا، هنوز مطالبات این کارگران پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش، کارگران کارخانه قند فسا پیشتر نیز از عدم امنیت شغلیشان از زمان واگذاری این واحد به بخش خصوصی سخن گفته بودند. کارگران پیمانکاری شاغل در شرکت رامپکو در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود تجمع کردند. شرکت رامپکو زیر مجموعه شرکت کیسون است که مسئولیت پروژه قطار شهری اهواز را بر عهده دارد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گزارش داد که کارگران این شرکت پس از مراجعه به مراکز درمانی تامین اجتماعی به دلیل واریز نشدن حق بیمه ایشان به حساب سازمان تامین اجتماعی از خدمات درمانی برخوردار نشدند. این سندیکا نسبت به این موضوع و همچنین پرداخت نشدن به موقع سایر حقوق کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هشدار داد و گفت مسئولیت عواقب اعتراض کارگران و رانندگان متوجه مدیریت این شرکت است. هفته گذشته گزارشی درباره افزایش صدور احکام زندان و شلاق علیه کارگران و فعالان کارگری و صنفی در ایران از سوی قوه قضاییه در برنامه هفتگی کارنامه پخش شد. اما این ماجرا ادامه دارد، زیرا پس از آن ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه بدون ارائه شواهد و مدارکی گفت که برخی در پوشش اعتراضهای کارگری به توصیف او اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. او گفت که این قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران گذاشت و خود کارگران باید مقابل کسانی که به گفته او فضای اعتراضهای کارگری را آلوده می‌کنند بایستند. سخنان ابراهیم رئیسی در شرایطی ابراز شدند که حق اعتصاب برای کارگران به رسمیت شناخته نشده است و آنان حق تشکل یابی مستقل را ندارند. کارگران همچنین با مشکلاتی مانند پرداخت نشدن چندین ماهه دستمزد، واریز نشدن حق بیمه و دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر مواجهند. به این موضوعات میتوان اخراج کارگران و در عین حال مخالفتشان با خصوصی سازی کارخانه ها و واحدهای تولیدی را افزود. این وضعیت اعتراض کارگران را در مناطق مختلف ایران به دنبال داشته است. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا در مورد سخنان ابراهیم رئیسی ابتدا اشاره می‌کند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با کارگران، فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری تنها نیست و دولت را در کنار خود دارد.
قوه قضایی جاییه که آسیب دیدگان اجتماعی برای استیطای حقوقشون با اونجا مراجعه میکنن. متاسفانه در حاکمیت های دیکتاتوری و توتالیتری قوه قضاییه رو دولت تبدیل به ابزاری میکنه برای سرکوب افراد جامعه، که این رو در ایران شاهدیم و نمونهش در کشورهای خاورمیانه زیاد است. اینه که این اصلا به قول معروف باعث تعجب نیست. این جنگ در واقع شروع شده از سالیان پیش و هر روز این داره ادامه پیدا میکنه. این کسایی که فعالیت اجتماعی میکنن یا حتی فعالیت سیاسی نمیکنن واقعا میگه کارگرا اگر در یک جمع میشن میگن که حقوق عقب افتاده ما رو بدید و مزایایی که در قانون برای ما پیش بینی شده احترام بذارید. این یه چیز خاصی زیادی نیست، ابتدایتن خواسته های یک کارگره.
باید اشاره کرد که در بیش از 40 سالی که از انقلاب بهمن 57 تا کنون می‌گذرد، شمار بسیار زیادی از کارگران و فعالان کارگری بازداشت و به اتهام‌های امنیتی زندانی شدند. حتی برخی گزارش‌ها حاکی از اعدام و کشته شدن شماری از این بازداشت شدگان در زندان‌ها در دهه 60 خورشیدی است. در این حال همراه با برخوردهای امنیتی شاهدیم که برخوردهای قضایی یعنی صدور احکام زندان و شلاق علیه کارگران و فعالان کارگری و صنفی شدت گرفته است. در این ارتباط میتوان به صدور احکامی از این دست برای 16 کارگر نیشکر هفت‌تپه، نسرین جوادی، فرهاد شیخی، محمد تقی فلاحی، رسول طالب مقدم و حسن سعیدی در یک ماه اخیر اشاره کرد. مهدی توپچی فعال کارگری ساکن آلمان در ارتباط با برخوردها با کارگران و فعالان کارگری و حامیان آنها عقیده دارد.
ایجاد فضای ارعاب و وضعیت سرکوب امنیتی و پلیسی با دو سر فعالین کارگری و حامیان کارگران بازداشتی یا فعالین کارگری، همه اینا نشان از وضعیت امنیتی فوق‌العاده‌ای که تو کشور حاکمه به واسطه اعتراضات و تعرضی که توسط طبقه کارگر صورت میگیره. من فکر می‌کنم وضعیت دادگاه‌های کارگران به ویژه هفت تپه، پرونده هفت تپه و همینطور وضعیتی که تو دادگاه شوش و کارخونه هفت تپه داریم و همینطور اون چیزی که نیروهای قضایی و امنیتی دارن فعالیت میکنن، کار میکنن به نوعی، فکر میکنم این کار رو ما در سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران باید ببینیم و حسن ختام قضیه بود و اینکه این وضعیت ادامه خواهد داشت و به نوعی اعلام جنگ دوباره و تشدید وضعیت بود، جایی که برگشته گفته که تولید کنندگان و تولیدگران رزمندگان جنگ اقتصادی هستند. این حرف نشان از حمایت از تولید کننده و کارفرما به هر قیمتی و زدن و سرکوب هرچه بیشتر کارگران و حق طلبان و فعالین کارگری است که به دنبال احقاق حقوق و مطالبات صنفی و اجتماعی کارگرانه.
اما آیا این برخوردها با کارگران و فعالان کارگری و صنفی نتیجه دلخواه حکومت را به همراه خواهد داشت؟ غلامرضا غلامحسینی:
نشان از این داره که حاکمیت حرفش از خیزش‌های کارگری بیشتر شده و این داره یک حربه که میخواد به اصطلاح یک زهر چشم بگیره کارگران رو بترسونه که از این اعتراضات اعتصابات دست بکشن که خوشبختانه میدونیم که کاربرد نداره.
در این میان یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اعتصاب و تجمع‌های روزهای اخیر کارگران هبکو در عراق به وبسایت رویداد 24 گفت اگر به خواسته های مردم بی‌توجه باشیم و با تجمع‌های آنها برخورد فیزیکی کنیم نه تنها کمکی به نظام و کشور نکردیم بلکه معترضان که به خاطر احقاق حقوقشان وارد عرصه شدند را هم به ضد نظام تبدیل می‌کنیم که این اتفاق شاید در جای دیگر خود را بروز دهد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2112 در میان بگذارید.